شنبه 16 فروردین 1399، فقه القضا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اشف كل مريض بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. الهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. بحث در تفسیر آیه الرجال و قوامون علی النساء بود. ما به حسب فکر خودمون و مراجعه طبیعی با توجه به سیاق آیه در جلسه گذشته آیه رو تفسیر کردیم. با این تفسیری که شد نکاتی به دست میاد که اگر برگه رو داشته باشید آخر صفحه 219 شروع میشه اونچه که از این آیه ما فکر میکنیم برداشت میشه. من سعی میکنم از رو خود برگه هم بخوانم که قدری سریع‌تر بشه و مشخص‌تر. یک، معلوم شد که مراد مباشر و مستقیم از مردان و زنان در آیه شوهران و همسرانشون هستند. ما نپذیرفتیم به قرینه سیاق نپذیرفتیم که مراد از رجال جنس مردان ولو غیر شوهران و مراد از نساء جنس زنان ولو زوجه نباشن. آیه نه، آیه بدید دست یک عرف سازج البته دقیق فهمیده میگه این آیه راجع به ریاست مردان هست بر خانه. دو، این که میگم به طور مباشر و مستقیم، بله حالا از طریق تعلیل، از طریق اولویت شما برید تو توسعه قدم بردارید، اون بحث بعده. چقدر باید اینجا حواسمون باشه که از خود الرجال و النساء بخوام برداریم و بگیم از اول آیه یک مصداقش خانواده است، تا اینکه بگیم آیه مال خانواده است. حالا شما میخواد از اون تعلیلش که ذیل اومده یا اولویت توسعه بفهمی، اون یه حرف دیگه است. پس این کلمه این که میگیم مراد مباشر و مستقیم آیه اینه، این کلمه مباشر و مستقیم روش عنایت. دو، مراد از قیمومت مرد، شکی نیست که چون آیه رفت راجع به خانواده شد قهرن منظور تدبیر و اراده اداره خانه با محوریت شوهره. یعنی الرجال و قوامون، این قوامون یعنی راجع به خانواده، اداره خانه، تدبیر خانه، منزل. چنان که ما فکر میکنیم وقتی اینجور طبیعی بیایم اون نشوزم ولاتی تخافون نشوزهن معنا میشه. نشوز یعنی زنی که مطیع مرد در امور خانه نیست. یادتون میاد گفتیم راجع به این نشوز چه حرفای زده شده؟ بعضی گفتن نشوز یعنی ترک بستر میکنه زن، تمکین نمیکنه. حالا جالب اینه بگم بهتون، گفتن یعنی زنی که به هر حال در مقابل شوهر تمکین نمی کنه. خب این اگر باشه که بعدش مناسب نیست قرآن بفرماد که اگر دیدید همراهی نمی کنه جواب شما رو نمیده، خب شما ترک بستر کنید. اون از خداشه، اون دوست داره که شوهر دوروبرش نره، خوشش نمیاد. هستن بعضی زنها، این باید یه چیزی غیر از این عدم تمکین باشه. حالا بعضی چون این اشکال متوجه بودن گفتن نه، خانمایی که اطاعت از شوهران نمی کنن. بعد این مشکل پیش اومده که مگه خانما باید اطاعت از شوهر بکنن؟ مگه یکی از واجب الاطاعه ها شوهره؟ شوهر در یه امور خاصی حق به اصطلاح اطاعت داره. از منزل نرو بیرون، اونم حالا با یه شرایطی که تو اون مقاله ما نوشتیم. اون آقا گفت که نه، منظور اینه که پاک دامن نیستن دون زنا. خب اونم باز شاهدی نداره. این تخافون نشوزهن مقابل از صالحات و قانتات که در روایات آمده، یعنی مطیعات برای اداره خانه. نشوز یعنی زن مخالفت میکنه، مرد میگه باید مثلا فلان شهر رو به عنوان محل زندگی انتخاب کنیم، زن مخالفت میکنه. فلان محله رو بریم، مخالفت میکنه. فلان کار رو در خانه انجام بدیم، مخالفت میکنه. حالا من باز میکنم اینا رو. پس منظور از نشوز هر گونه مخالفت زن در امر اداره خانه. یعنی برید مثل آش سبزی شیراز، همه اجزای آیه به هم میچسبه، لسیق میشه، انسان لذت میبره. اینم امر سوم. امر چهارم که از این آیه برداشت میکنیم، و علیکم به تأمل در این امر چهارم، اینه که یادتون میاد ما دو تا معنا برای قوامون گفتیم و چقدرم سر و صدا بود که کدام مراده. خیلی از مفسران که معنای اولو کرده بودن که قوامون یعنی صاحبان حق اطاعت، آمرین، ناهین، مردو کرده بودن خدای زن. در مقابل بعضی ها از این مفسران نامی جدید مثلا میخواستن تلطیف کنن مطلب رو، گفتن نه، مراد اداره خانه است. امر و نه یعنی چه؟ اطاعت یعنی چه؟ که ما هم اینو هی تقویتش میکردیم، میگفتیم مگه در فقه همچون چیزی داریم؟ ولی امروز میخوام یه چیز بهتون بگم. اون روزم گفتم صبر کنید، ما حرف داریم اینجا برای حرفی امروز بود، و اون اینه که ببینید اداره خانه، تکفل امر خانه، اینا که تو معنای دوم، محافظت از خانه، مراقبت، مگر بدون امر و نهی هم میشه؟ بالاخره یک به یه نفر بگن آقا شما متکفل این بیت بشو، بیتی که اعضایی داره، شما بشو متکفل، شما بشو محافظ، شما بشو مراقب، شما بشو متکفل دخل و خرج و اداره خانه. خب نباید بعض جاها امر و نهی کنه؟ اینه که من میخوام بگم آقایان نویسندگان معاصر، فضلا و آقای بزرگوار مفسر معروف معاصر، اینها قسیم هم نیستند. چون اداره خانه هم باشه، اداره که معناش اینه که تون تون پول بیار بریز تو خانه نفست هم در نیاد، این شد قوام. محافظ، مصالح خانه رو در نظر بگید، اداره خانه با تو. خب اداره هر مجموعه امر و نهی داره، یه مدرسه رو میخوان اداره کنن باید به ناظم بگن این کارو بکن، به معلم میگن اون کارو بکن، به نمیدونم بابای مدرسه بگن این کار رو انجام بده، به دربان بگن این کار رو انجام بده، یه مجموعی از امر و نهی میشه. بله، امر و نهی که برای مصلحته، نه اینکه چون خدا هست. قبلا میگفتیم اصلا اینجور ولایت ها جنسش محافظت از مصلحته. پس تدبیر خانه مستلزم برخی از امرها و نهی هاست که در اختلاف سلیقه زن و مرد باید حکومت با مرد باشه. قوام دیگه کف کفش که این هست، اگه کسی بگه این حد از امر و نهیم نیست که میگیم خدا حافظ، شما ما با شما حرفی نداریم. لذا ما نوشتیم دو معنایی که قبلا بیان کردیم قسیم یکدیگر نیست. اصلا یه چیز دیگه بهتون میگم، در روایات یا برخی از روایات آمده از صالحات قانتاتون یعنی مطیعاتون. خب زن مطیع کی میخواد باشه تو خانه؟ مطیع باباش یا مطیع شوهر؟ منتها در حدودی که الان باز حالا هی ادامه میگیم. پس بنابراین اون چه که ما قبلا میگفتیم دو تا معنا برای قوام، اگر اولی باشه چی میشه، اگر دومی باشه چی میشه، ته دل ما نبود. این دوتا به هم برمیگرده، ولی باید اولی رو به معنای حق امر و نهی تعدیلش کرد، چنانچه این بر به معنای تدبیر و تکفل و محافظت باید تعدیلش کرد، یه حدود از امر و نهی رو پذیرفت. اگه این نگاه رو بکنید اصلا در لغت دو معنا در نمیاد. ابن منظور که اینا رو میگفت نمیخواد امر و نهی رو بزنه. چرا بعضی از بزرگان از مفسران جدید قرآن در ذیل این آیه به این نکته توجه نکردند که دو تا معنا درست کردند و خواستن مثلا یه مقدار فضا رو جواب بدند و بعد افتاده دست برخی از نویسنده های معاصر ما از فضلا که ابت زحمت کشیدن فاضلند، اما تأمل و درس خارج یه چیز دیگه است. اینا به نظر می رسد دو چیز نیست. البته خب قوام شد به این معنا طبق تفسیر ما مدیریت خانه، که البته یه حدی از دستورم توشه. این حدی از دستور امر پنجم رو میخوام بگم، اگه برگر رو دارید این حد چیه؟ پنج و شش رو من میخوام و هفت، اینا رو دیگه با هم مخلوط میکنم. ببینید، مرد قیمومت داره بر اداره خانه، اما بر شؤون شخصی زن که مورد حق مرد نیست حق نداره. بخواد یه مردی حتی در غذای زن، مأکولات، مشروبات، لباس، آداب معاشرت، درس خوندن، نخوندن، چه کتابی خواندن، امور شخصی زن به مرد ربطی نداره. چرا؟ مثلا زن باید منفرات رو از خودش دور کنه. نمیتونه بگه این امر شخصیه، من خواستم مثلا حمام میرم، نخواستم نمیرم، خواستم مسواک میزنم، نخواستم نمیزنم، خواستم مثلا بعضی از مسائل از خودم دور میکنم، نخواستم نمیکنم. نه، اون چی که به حق مقاربت مرد مربوطه و مرد رو مثلا سرد میکنه در مقاربت، من نمیگم مرد رو جذب کنه مثلا یه آرایش حد اکثری، نه، اما مثل ازاله مو از بدن، آقایون فقها هم گفتن ازاله منفرات. خب ممکنه یه زنی مثلا مسواک نمیزنه، خب نمیشه نزدیکش رفت، خب این منفره دیگه. اما از اینا که بگذاریم، اینا دیگه امور خانه نیست، امور شخصیه. زن امور شخصی داره، بچه امور شخصی داره، مرد امور شخصی داره، اینا نباید بگن امور خانه. لذا ما اینا رو نمیگیم، اینا از دایره قیمومت خارج. چنان که ممکنه زنی با توافق با مرد برخی از اون امور رو عهده‌دار بشه. یعنی ما میخوام بگیم الرجال و قوامون علی النساء یک حق، نه یک حکم که مرد نتونه واگذار کنه. مثلا اگر تحصیل، اشتغال، انتخاب محل و شهر سکونت و زن به عهده دار بشه، از اولم به شوهر بگه من ممکنه بخوام کارمند اداره باشم، ممکنه بخوام تحصیلات عالیه داشته باشم، ممکنه بخوام پلو پدر و مادرم زندگی کنم، اینا رو اگر مرد واگذار کند به زن اشکال نداره. یه وقت یه کسی در نیاد بگه اینا خلاف قرآنه، حکم قوام بودن نه حق، پس قابل واگذاری نیست. نه، قابل واگذاریه. به عبارت دیگه ببینید، اگر در یک شرطی چنین مسائلی بخشی از اداره خانه به زن واگذار شد، چون از طریق توافق با مرد بوده و مرد با اختیار و محاسبه‌ای که کرده این حقو به زن داده، نهایتاً به قوام بودن مرد برمیگرده. این مثل این مونه که فقیه که ولایت داره بر دیگران، یه منطقه ای رو واگذار کند به یه آقای، بگه من دخالت نمی کنم، شما نماینده من دخالت کن. خب این هر کار میکنه در واقع در راستای اعمال ولایت فقیهه، ولو او اصلا چه بسا خبرم نداره، امر و نهیرم واگذار میکنه. خب حالا اگه در شروط خیلی از اداره خانه رو به زن واگذار کردن، این شرط لازم الاتباعه و باید حالا مطلقا یا به قول بعضی ها اگه در ضمن عقد باشه به هر حال باید متابعت بشه با اون اختلافی که درش هست. پس این لذا من نوشتم امر ششم، واضح هست که بخشی از مدیریت خانه را زن میتواند از طریق شرط یا توافق با شوهر بر عهده بگیرد. حالا شرط یعنی که الزام آور بشه، توافق نه الزام آور نمیشه، ولی زن به عهده میگیره تا آخر آیه، و این استثناء به حساب نمیاد از آیه. یا به تعبیری که حالا تو برگه ننوشتم ولی خوب بود می نوشتیم، این یک حق نه حکم. امر دیگری که دوست دارم دقت کنید، ما جایی ندیدیم ولی جای بحث اینه که ببینید، یه سری بنا شد مرد قوام باشه دیگه، اداره خانه با مرد باشه، یه سری اموره که خب این امر شخصی حساب میشه برای زن برای مرد. خب این هرچی که دخالت حق نداره بکنه. برخی هست که روشن مربوط به خانه است، اداره خانه، که مثالاش هم روشن، کم هم مثال نداره، خب بر عهده مرد مگر اینکه واگذار کنه. اما بعضیاش هست که نمیشه بگی مربوط به اداره خانه است، نمیشه بگی امر شخصیه. مواردی رو تصور کنیم، نه از قبیل اول نه دوم. مثل چی؟ فکر میکنی حالا با چرا قوه بیاندازیم مثال پیدا کنیم؟ خیر، زیاد. یه سری امور شخصی تو خانه، مثلا نوع فرش، تزیینات، نمیدونم تعیین مثلا غذا در هفته، ممکنه مرد یه غذایی دوست داره، زن یه غذایی دوست داره و میخوانم مشترکن باشه، نمیخوان اون جدا غذا درست کنه اون جدا، و الا میتونه ممکنه زن بگه این غذایی که شما میخوای من خوبم نیست، مردم بگه اون که شما میگی من نه. ولی اگر بخوان اینا دیگه، آیا مرد قوامه یا زن قوامه؟ یا بیایم مثلا بگیم اگر به آشپزخانه و اینا مربوطه زن، اگر به کتابخونه و اتاق مطالعه مثل ما روحانیون مرد مربوطه، خب خود مرد دخالت میکنه. بله یه سری امور ممکنه اختصاصی باشه، اما اینا رو ما براه بله مثلا کتابخونه، خب حالا مرد میخواد کتابخونه ای داشته باشه، اما در مثل این که بگیم آشپزخانه سهم زن، گرچه اخلاقا خیلی خوبه، یه چیزی که من اگر بگم شاید در اعزه اثر بذاره، البته خود اعظم همینطورن، اینه که ما در بعضی از امور بذاریم بر عهده زن، برای چی مرد دخالت کنه؟ ولی ما الان بحث توصیه نداریم، بحث اخلاق نمی کنیم. الان میخوام بگیم فقهیاً چی میشه. اینجا به نظر ما نمیتونیم بگیم الرجال قوامون، قرآن فرمود در امور خانه، اداره خانه، اما در چیزایی که جز مصالح ضروری یا حاجی حاجت نیست، یه سری تزیینات اعمال سلیقه است، اینجا به نظرم باید، یعنی به نظر میرسد از نطاق آیه خارجه و باید با توافق حل بشه. کسی نمیتونه سلیقه‌شو به دیگری اعمال کند مگر اینکه به اختلال در امور خانه برسد، که باز مرد به مرد برمیگرده، وگرنه ابتداءً جزء اموری است که باید با توافق حل بشه. مثلا فرض کنید خب زن و مردی است که زن میخواد غذای بیرون بگیره، چون آشپزی که وظیفه زن نیست، البته وظیفه مردم نیست، بعضی تا میگه آشپزی وظیفه زن نیست فکر میکنن پس مرد باید بره تو آشپزخونه. نه، اگه وظیفه اون نیست وظیفه مردم نیست، ولی بالاخره باید غذا پخته بشه، زور بچه ها غذا میخوان، خودتون غذا، زن و مرد غذا میخوان. خب حالا اگر خانم بگه که خب از غذا بیرون، مرد میگه نه داخل. اینجا مخصوصا اگر پیشنهاد زن یه خرجی رو بر مرد، خرج غیر متعارف، ببینید خیلی باید اینا حساب شده حرف زد فضلا، عادت کنیم، اگر خرج غیر متعارفی رو تحمیل کنه، مثلا معمول این خانواده اینه که نهار ظهرشون فرض کنید 20,000 تومان باشه، بخوان از بیرون غذا بگیرن 50,000 تومان 60,000 تومان به پول، حالا بسی یعنی به تعداد و نفرات خانم داره، خب اینجا ممکنه بگیم که نه، اینجا باید اونی که متعارفه، اینجا ممکنه بگیم حرف مرد حاکم میشه، اما نه از باب این که حوزه حکومت مرده، از باب این که پیشنهاد مرد متعارفه، پیشنهاد مرد پیشنهاد متعارفی است و پیشنهاد زن غیر متعارف. حتی مثل لباس، اگر لباسی که از امور شخصی زنه پیشنهادی که به مرد میده غیر متعارف باشه و مرد بگه این پیشنهاد شما خارج از تعارفه و واقعا هم باشه، خب این باز میره تو حوزه قوامیت مرد. بپذیریم که آنچه که فکر میکنیم ساده ساده نیست و فقه رو هر جا دست بگذاری دقتهایی میطلبد که باید بشود. امیدواریم که انشاءالله چیزی رو خلاف آنچه که مورد نظر خداوند در این آیه بوده نگفته باشیم. من این دعا رو همیشه میخوانم، زیاد تقریبا بی استثناء بعد از نماز صبح، حتی گاهی چند بار، اللهم صل علی محمد و آل محمد، واردم شده در مفاتیحم هست، وحدنی، حال ما چون جمع هستیم میگیم وحدنا لمختل فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. چون ما کار علمی که میکنیم شب و روز سر و کار داریم با همین بحثا، تفسیر آیه، تفسیر حدیث، فتوا دادن، نقد کردن، رد کردن، اثبات کردن، خیلی باید با سوز دل و با تمام وجود و با بن دندان از خدا بخوایم که خدا کمکمون کنه. در خیلی از حساس ها که من تجربه ما عرض میکنم برای اعزه، قطعا قصد غیر اینو نداریم، انشاءالله نداریم و حتما نداریم، نبایدم داشته باشیم. گاهی برای کارهای مهم داره که نماز میخونم، بعد وارد میشم، میگم خدایا با خودت دیگه، افوض امری و امرهم، اگر مخاطبانی داشته باشم میگم امرهم و امرهو، یعنی امر اون مسئله رو، امرها الک، دیگه قدری که از ما برمیاد، کوتاهی هم نباید کرد. آیه رو باید به نظر میرسد اینجور نگاه کرد. فکر میکنم حرفای نوی بود. اولا دو معنایی که برای آیه کرده بودن راجع به قوامون سر و صدایی شده بود، رف رو هوا آیه آمد در محیط خانه، یه تعدیلی صورت گرفت، مساهمه ها معلوم شد، سهم فقط زن، سهم فقط مرد، سهم مشترک. اینا نکاتی است که در این آیه به نظرم باید گفته بشه، ولو تا کنون ظاهرن تا اینجا که ما خبر داریم گفته نشده. من چند وقته هی میخوام یاد کنم از روحانیونی که طلاب، فضلایی که در این مدت ابتلای مردم به ویروس کرونا، خدا خیرشون بده، عزت آفریدن برای روحانیت. من خدا میدونه دعا میکنم براشون، رفتن بیمارستان ها برای کمک، البته نرفتن برای مداوا و درمان کنن، خدا هدایت کند اونها رو. رفتن برای کمک و تقریبا به تواتر رسید که جرأت اینها یه جرأت ویژه است. کاری که پرستاران، پزشکان گاهی عبا داشتن انجام بدن، گرچه اونها هم درخشیدند، ولی اینها خودشون گفتن، خودشون تو فضای مجازی آوردن که این روحانیون چه کاری میکنن. مریضانی که ستایش کننده بودن که اینا میان مایه دلگرمی ما هستن، اون اعزه‌ای که در غسالخانه ها رفتند، شما فکر نکنید یک طلبه میره اونجا و میتی رو غسل میده که اگر نره شاید غسل ندن، شاید برخی توجیهاتو بکنن، و مثلا این حکم خدا انجام میشه. بله این خیلی مهمه، یک دستور خدا هم احترام داره، مستحب بشم احترام داره، واجبشم احترام داره، ترک حرامشم احترام داره. واجبات و محرمات الهی است، تلک حدود الله فلا تعتدوها. ولی غیر از این جهت برای بازماندگانی که بعدن احساس نکنند مردشون همینطور بدون غسل، بدون آداب شرعی، بدون نماز دفن شد و اشک بریزن، اینها بعدن معلوم میشه، و اگر انجام نمیشد بعدن چی بود برای این بازماندگان. یعنی این جهت هم هست که بازماندگان قهرن دعا میکنن تسکینه. حرکت خدایی بود، خدا خیرشون بده، ما هم دعا میکنیم. اعزه‌ای هم که دارن کار میکنن، درس میخونن، تلاش میکنن، به هر حال هر کسی یه گوشه ای رو میگیره و کار رو جلو میبره. امیدواریم خدای بزرگ به عزت و کرامت و عظمت صاحب این مملکت، بلکه صاحب العصر، صاحب الزمان، صاحب الملک، این بلا رو از سر ایران بلاد اسلامی و از سر دنیا با حکمت خودش، مصلحت خودش در اسرع وقت برداره. تا اینجا آقایان ما در آیه حرفن به حرف پیش می رفتیم، ولی دو نهاد بودا اشاره شد، یکی بحث تعلیل بود که تو کلمات مثل جناب علامه بود که ما از عموم تعلیل جلو بریم و آیه رو از فضای خانواده ببرمش بیرون، ببریم تو بحث مطلق زنان، مطلق مردان و بعد بحث تصدی زنان، چیزی که جناب علامه فرمود طباطبایی. دوم بحث اولویت بود که زیدی میگفت بر فرض که آیه چه اصلش چه تعلیلش به کار غیر شوهران و زوجات نیاد، ولی اولویت رو چه کار میکنید؟ اینو فرق بذارید با عموم تعلیل. اولویت میگه وقتی زن طبق این آیه برای اداره خانه قیم بخواد و مرد باید قیم باشه، آیا برای اداره جامعه و استان و فرمانداری و مجلس میتواند او قیم مرد باشه؟ استدلال قشنگیه تا ببینیم قابل قبول یا قابل قبول نیست. بحث فردامون همینطور که تیترم زدیم در 220 توسعه مفاد آیه از طریق تعلیل اول در آیه، چون آیه دو تا تعلیل داره، بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. خب بما انفقوا من اموالهم که هیچ، چون که اگر مزاحم تعلیل عموم نباشه ازش عموم در نمیاد، معلومه. اون تعلیل اول و از طریق اولویت، این چیز دومی است که انشالله بحث فردامون رو تشکیل میده. دوست دارم در این زمینه یه مقدار فکر کنید، مطالعه کنید. انشالله با مطالعه پیشین بحث فردا رو شروع کنیم. الحمدلله رب العالمین.